عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. در جلسات گذشته با توجه به آیات قرآن کریم و روایاتی که به مناسبت از معصومین علیهم السلام با هم بحث کردیم، خلاصه و فشرده این شد که حالت نفسانی ما که به تعبیری خلق ما، خوی ما، این به گونه ایست که اگر آلوده باشد، نه تعلیم، نه تعلم، نه کلاس، نه استاد، نه کتاب، نه وحی، نه عبادت، نه احکام، هیچی به اون نفع نمیرسونه. دیدیم، آیاتو دیدیم، نص صریح هم آیه این رو میگفت، هم روایت، هم تحلیلی که اجمالاً با هم کردیم دیدیم. یا توفیق فراگیری درست از انسان میگیره، یا اگرم انسان درست یاد گرفت، توفیق عمل و نتیجه بخشیشو ازش میگیره. حالات نفس ما هم مربوط به دو عامل بود، یکی در درون ما، یکی بیرون. درون ما اون قدرتی که خداوند به نفس داده که هم میتونه رحمانی بشه، اون بعدهای الهی خداییش رشد کنه بیاد بالا، هم میتونه شیطانی بشه، هوای نفس و جنبه های شهوانیش قوی بشه بیاد بالا. این در درون ما، که اگر در درون ما خودمون جنبه حیوانی نفسمون رو تقویت کردیم که بهش میگن هوای نفس، یا به تعبیری نفس اماره، این چه مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه. از بیرون شیطانه. دیدیم در آیات قرآن کریم که شیطان چجور میتونه در درون ما نفوذ کنه و تمام وجود ما رو ابزار کار خودش قرار بده. گاهی حتی ما توجه نداشته باشیم، حرفایی که میزنیم خیال کنیم خدایی، همه شیطانی باشه. حرکتی که میکنیم خیال میکنیم خدایی، همه شیطانی باشه. دست ما بشه ابزار اقدام شیطان. پا اینا همه آیه بود و روایت که دیدیم با هم بحث کرد. اما یه نکته ای که امشب آغاز بحثم از اینجا شروع کنیم بریم جلو، این که وقتی از پیغمبر اسلام در خصوص اعدا عدو ما انسان ها، ببینید ما چند تا آیه خوندیم که شیطان دشمن شماست، عدو مبینه، از این دشمن برحذر باشید، ولی اعدا عدو که مطرح شد یعنی دشمن ترین دشمنا، پیغمبر فرمودن اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبک، نفرمود شیطان، فرمود نفس. چرا؟ نعوذ بالله پیغمبر به قرآن توجه نداشتن که در قرآن اومده شیطان دشمن آشکار شماست، شیطان میخواد با شما در بیفته. چقدر آیه خوندیم با هم، نسبتاً طولانی هم بود که شیطانو چجوری معرفی کرد قرآن کریم. ولی چرا پیغمبر که به یک بیان قرآن ناطقه، پیغمبر تمام قرآن در سینه‌شه، مفسر و مبین حقیقی قرآن، پیغمبر و اهل بیتن، چرا پیغمبر وقتی میخوان اعدا عدو رو به ما معرفی کنن نفرمودن شیطان ابلیس، فرمودن نفس کلتی بین جنبک، نفس شما؟ با توجه به مجموعه مباحثی که تا حالا داشتیم و انشالله با هم ادامه میدیم، به این نتیجه میرسیم، همونطوری که قبلن هم عیناً از آیه گفته شد، شیطان در چه صورتی میتونه در ما نفوذ کنه که نفس ما به او راه بده؟ یعنی ورود شیطان به درون ما هم به دست خودمونه. اگه ما رو نفسمون کار کنیم شیطان نمیتونه وارد بشه، و اگر ما نفسمون رو توی زمینه هایی که شیطان میخواد تو اون زمینه ها تو نفس سستی کنیم، شیطان وارد میشه. مثلا چند تا روایت داشتیم که بحثم کردیم. شیطان میگه کسی که در نفسش خودشو بزرگ میبینه عجب، کسی که خودشو نسبت به دیگران برتر تصور میکنه کبر. این راه نفوذ منو در وجود خودش فراهم کرد. خب پس ما نفس خودمونه که شیطان رو راه میدیم. یکی از دوستان الان داشتیم میومدیم تو، این سوالو در رابطه با بحث قدیر که داشتیم، تجلی ولایت حضرت حق چه اثری میتونه روی ما داشته باشه و مقام ولایت، اون رجحانی که داره بر سایر مقام هدایتی حضرت حق که میتونه ایصاله به مطلوب کنه، گفتیم خب پس اگر ولی الله باشه باید دست ما رو بگیره، ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. پس چرا ماها که همه دم از ولایت میزنیم، شد بعضی از ماها به مقصود نرسیدیم، علت چیه؟ گفتیم درست تجلی ولایت الهی اینه که اگر ولی الله شما رو ایصال به مطلوب میکنه، غیر از حد رسالت رسولی است که ابلاغ میکنه. اما چه کسی ایصال به مطلوب میشه؟ کسی که دستشو به دست ولی الله بده. اگر نخواد دست به دست ولی الله بده، جبری نیست. خود ایشون به این حدیث هم توجه داشتن که قبلا خونده بودیم. پیغمبر فرمودن یا علی مسئله تو مسئله کعبه است، مردم باید بیان دور کعبه بگردن، کعبه که نباید بره. فرق امام و رسول، فرق ولی و نبی اینه. رسول در مقام رسالت فقط با تبلیغ کنه، ما علی رسول الا البلاغ، رسالت این چنانی. اما اگه رسالت ولایتی شد، در ولایت باید مردم برن سراغش. اگر رفتن بله ایصال به مطلوب میشه. همینطور نقطه مقابلش در مورد شیطان، اگر درون ما نفس داریم، هوای نفس منظورم، هوای نفس داریم که هوای نفس زمینه ورود شیطان رو فراهم میکنه، درون ما نفس ناطقه قدسیه الهیه هست که میتونه به ولی الله متصل بشه. این مربوط به ماست، این قسمت ما کار داریم. لذا این تعبیری که در قرآن کریم به کار برده شده که قبلا هم اشاره کردم، حالا از اینجا به بعد باید رو این بیشتر یک کمی با هم کار کنیم. قلب سلیم، قلب ناسالم، بیمار، قلبی که مرض داره، فی قلوبهم مرض، یا اونجایی که الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا میایم سراغ این بحث در ادامه. اگر اعدا عدو نفس است و شیطانم عدو مبینه، حالاتی که ما در نفس خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم که میتواند شیطانو هم تو نفس ما راه بده که نفس ما رو شیطانی کنه، عامل نفوذ شیطان در درون خودمون باشیم، حالا چه کنیم؟ هم از درون خودمون شروع کنیم که نگذاریم شیطان راه پیدا کنه، یا اگر راه پیدا کرده بیرونش کنیم، هم در ادامه کارمون کاری بکنیم که انشالله شیطان از ما قطع امید کنه و نتونه وارد بشه. گرچه شیطان به این راحتی که دست بردار نیست، ولی ما با او درگیر باشیم، با خیال راحت یه گوشه ننشینیم. اول باز طبق همون سبک بریم سراغ قرآن کریم. در سوره قاف آیات 30، 31، 32 و 33، این چند آیه رو که حالا من طبق معمول همیشه سریع رد میشم، بعد خواهش کردم که شماها سعی بفرمایید که اینا رو دقت بیشتری بعد خودتون داشته باشید. در آیه 30 سوره قاف دقت بفرمایید. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. خداوند داره حالاتی که فردای قیامت برای گناهکاران هست و جهنم هست و به جهنم میگه که پر شدی، جهنم میگه هل من مزید، آیا بازم هست؟ باز بدید. باز یعنی گناهکار و جهنمی ممکنه انقدر زیاد بشه که همین جور هی دست دسته گروه گروه بخوان وارد جهنم بشن. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. درست نقطه مقابل این جهنمی که این حالت رو داره، اون بهشت و جنت هم برای متقین که آماده شده. هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. منظورم این آخر آیه، ربطش به آیه بعده. هازا این جنت در مقابل اون جهنم، این پاداش با این ارزش در مقابل اون حالت خطرناک جهنم، هازا ما توعدون، این همون چیزیست که وعده داده شده، لکل اواب حفیظ. من آیه بعدی که آیه 33 که مورد بحث منه، من خشی الرحمانه بالغیبه و جاء بقلب منیب. این قلب منیب رو فعلا یک کمی کار دارم. فقط برای کلمه قلب منیب من دو سه تا آیه قبل خوندم، یه آیه بعد میخونم، 4-5 تا آیه دیگه هم از چند جای دیگه قرآن میخونم، وقت شد و وقت بریم سراغ روایات انشاءالله. ببینید، هازا ما تو ادون، این بهشته، این نعمت جنته، این مقامی است که در اونجاست که حالا تو آیات دیگه میبینیم که این مقام بهشتم چجور مقامیه. ما تو ادون وعده داده شده، همون چیزی است که وعده داده به کی؟ لکل انسان نه، لکل مؤمن نه، لکل اواب حفیظ. این اواب حفیظ رو حالا رو کلمه من الان کاری ندارم، چون آیه بعد توضیح میده، بذارید از آیه بعد بگیرم. من کیه؟ کسی که خشی الرحمن بالغیب، خشیت الهی و اون معانی عالم غیب الهی و اون چه که الان تو عالم ظاهر براش مشخص نیست، براش خشیت ایجاد کرده. و جاء بقلب منیب، این اومده به طرف خدا، ولی با چی؟ به قلب منیب. حالا این قلب منیب، ممکنه کسی نماز بخواند ولی قلب منیب نداشته باشه. حدیث میخونم براتون ببینید. ممکنه کسی روزه بگیره ولی قلبش قلب منیب نباشه. همونطوری که قبلا اشاره کردم، حالا انشالله یواش یواش حساستر میشیم تو این روایات، چرا به ما فرمودن اگر کسی خضوع و خشوع ظاهرش بر خضوع و خشوع باطنش که قلب بیشتر باشه، فهو عندنا نفاق یا وهو منافق، اون فرد در نزد ما منافق حساب میشه. خب این که نماز میخونه، خشوع هم در نماز داره، ولی قلبش خاشع نیست، یا خشیت ظاهری داره، خشیت قلبی نداره. میگه و جاء بقلب منیب. انابه یعنی چی؟ ما یه توبه داریم، یه انابه. اهل فن در مراحل سلوک الالله، منازل سیر الالله، میگن شما باید یه منازل رو پشت سر بگذارید. اولین منزل یقظه است، بیداریه. کسی که در خوابه که حرکت نمیکنه که. اگر منزل رو باید پشت سر بذاریم بریم جلو، اینو داشته باشید، بعد انشالله عرض میکنم، در فرهنگ قرآنی ماها همه مسافریم، ولی مسافر به سوی چی؟ طبق نظر قرآن مسافر به لقاء الله، مسافر به لقاء الهی هستیم. و اگر خود قرآن فرمود الا الالله تسیر الامور، استثناء که نداره، امور همه چیز به سوی خدا در حال سیرورت و گردیدن و پیش رفتنه. خب حالا اگر من و شما که این سیر و سفر اختیاریمون رو به اختیار با طی کنیم، الالله نباشد، حتی الالجنه باشه، پس ما با کاروان هستی بر مبنای اون چه که خداوند معین کرده همراه نیستیم. حالا مسافریم، باید حرکت کنیم. خابیده که حرکت نمی کنه. سعدی خوب میگه، حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. حرم در پیش است و حرامی در پی. میخوایم بریم مکه، میخوایم بریم مشهد، حرم در پیش است، حرامی رهزن دزد در پی، اگر خفتی مردی. خوابیدم، خب من درسته حرم در پیشه، ولی من خوابم، حرامی هم پشت سر من داره میاد، خب میرسه به من میکشن، هرچی هم دارم ور میداره میره. اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی، اگر حرکت کردی. حالا میخوایم حرکت کنیم، کدوم منزل رو پشت سر بذاریم؟ از کدوم منزل به کدوم منزل؟ میگن اولین منزل بیداریه، خوابیم یا بیداریم. لذا ذکر برای بیداریه که جلسه قبل شروع کردیم، حالا امروز راجع به ذکرم هنوز بحث دارم. ذکر یعنی متذکر شدن. یه وقت من خوابم و نمیفهمم که خوابم، ذکر برای اینه که بیدارم کنه. آقا جون بیدار باش، چی کار داری میکنی؟ کجایی؟ بعضی وقتا آدم تازه از خواب پا شده، خواب ظاهری، انقدر خواب آلوده، انقدر هنوز حالت خواب رو سرش هست، صداش میزنی نمیفهمه، سوال میکنی پرتو بلا جواب میده، چون هنوز خواب آلوده، ولی خیال میکنه بیداره. یه وقتا ما ممکنه حرفامون پرتو بلا باشه، حرکتمون پرتو بلا باشه، نحوه سیرمون پرتو بلاست. به ما میگن تکون بخور، آقا چیکار داری میکنی؟ حالا حدیث عرض کردم، حدیث میخونم، اینا همه از تو حدیث در میاد. یکی از این منازل توبه است و عنابه. این منیب رو میخوام، قلب منیب چیه عرض کنم. یکی از این منازل توبه است و عنابه، که بعضیا دوتا جدا ذکر میکنن، توبه بعد عنابه. منزل توبه چه توبه ایه؟ توبه در لغت یعنی چی؟ تابه ای رجع، تابه ای رجع، برگشت، مراجعت کرد. ببینید بنده الان مثلا از منزل اومدم به حسینیه، حالا میگم که بر میگردم به خونه، این معنیش درسته چون از خونه اومدم بر میگردم. ولی اگر من از یه جا الان اینجام، از اینجا میخوام برم یه جای دیگه، میگم بر میگردم اونجا یا میگم میرم اونجا؟ میرم دیگه، من اونجا که نیومدم برگردم. توبه میگه بازگشت به سوی خدا. خب ما از خداییم، انا لله و انا الیه راجعون، ولی حالا که از خداییم گاهی پشت میکنیم. میگه قبل از اون که مرگ برسد برگرد، مراجعت کن تا فرصت باقی است. لذا یکی از اذکاری که دعاهایی که تو سجده هم خیلی زیاد وارد شده بگیم، توبه قبل از قبل الموت. خدایا این توفیق رو بده قبل از اون که مرگ برسد، ما چه بخوایم چه نخوایم ما رو برگردونن به اون عالم، ما قبل از مرگ توبه کنیم، یعنی برگردیم، مراجعه کنیم. خب این توجه و بازگشت رو میگن توبه، ولی انابه چیه؟ انابه با توبه چه فرقی داره؟ میگن توبه بازگشت رجوعیه، انابه بازگشت اصلاحی. به مفردات قرآن، به کلمات و لغات، ریشه این لغات در قرآن کریم توجه کنید، بحثشو کردن. توبه بازگشت توجهی و نظری و رجوعیه، یعنی همین که بر میگردیم، چه میگم نه خدایا بد کردم، من چرا از تو جدا شدم، چرا تو راه تو نبودم، میخوام برگردم. این میشه توبه. انابه چیه؟ اصلاحی. چه کارایی بنا بود بکنم نکردم، حالا بکنم. چه اعمالی رو کوتاهی کردم، حالا جبران کنم. این میشه انابه. من خشی الرحمن بالغیب و جاء به قلب منیب. قلبش منیبه، یعنی در درون اون مرکز اصلی وجودیش حالت انابه داره، حالت قلبی تا حالت لسانی. ببینید ذکری که جلسه قبل اشاره کردم، من ممکنه لسانم ذکر بگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این زبان من میگه، لا حول تحول بخشی حال گردانی لا نیست، لا حول ولا قوته، هیچ قوتی نیست، الا بالله، مگر از پروردگار و از طرف خدا. این زبانم میگه، قلبم هم میگه یا نمیگه؟ ممکنه قلبم نگه، قلبم فلان قدرت رو صاحب قوه بدونه، فلان جناح رو قدرتمند بشناسه، فلان گروه فلان دار و دسته رو روش حساب کنه. خب این که داره دروغ میگه. حالا اگر همینطوری که در ذکر زبانم بگه قلبم نگه، دروغه، در رجوعم من از نظر لفظی میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. لذا وقتی در محضر امیرالمومنین طرف گفت مگه نهج البلاغه نیست، حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینی، میدونی چی داری میگی؟ آقا من دارم استغفار میکنم. فرمود استغفار یک درجه از درجات علیین، شش شرط داره، شرطشو داری یا نه؟ پس این حرفا برای چی زدن به ما؟ قلب منیب چیه؟ چون مرکز تصمیم قلبه، حالت بخش درون و قلبه، قلب منیبه یا نه؟ اگر قلب منیب نشد، ما منیب واقعی نیستیم. و منیب واقعی نباشیم به اون جایی که باید برسیم نمیرسیم. وقت آیه بعدش 34 چی میگه؟ آیه 33 این بود، من خشی الرحمن بالغیبه و جاء بقلب منیب. آیه 34، ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود. ادخلوها بالسلام، وارد بشید با سلامتی، با عاقبت به خیری، با کمال آرامش به اونجایی که بناس نایل بشید، نایل شدید. یوم خلودم هست دیگه، از اینجا به بعد شما وارد اون مراحلی شدید. ولی اینو به چی ربط داد؟ رو این کلمه فعلا مکس کنید، قلب منیب. این یک. در سوره زمر آیه 45، در سوره زمر آیه 45 اینو عنایت بفرمایید، و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. یکی از حالتهای قلب اینه، قلب منیب بود، قلب منیب اونه که خشیت رحمان داره، این وارد جنت میشه، ادخلوها به سلام هست و غیره. حالا یه حالت هم قلب میتونه چجوری باشه؟ اذا ذکر الله وحده، اگر خدا به تنهایی، فقط خدا مطرح بشه، خرما در کنارش نیاد، دنیا نباشه، پول و مقام نباشه، فقط خدا. آقا یه جایی میریم از خدا میگن، ولی وعده پولم میدن، وعده مقامم میدن، وعده دنیام میدن، وعده پست و ریاستم میدن، پس این خدا وحده نیست، اما خدا فقط مطرحه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. اونایی که ایمان به آخرت ندارن اشمعزاز پیدا میکنن. اشمعزاز یعنی انزجار، تنفر، بعدشون میاد. چی میگید آقا؟ ببینید واقعا زبانم بریده، با چه کنم در مقام تشبیه و تمثیل، چاره ندارم. آقا الان یک عطر معطری رو در این فضا، کسی یه شیشه معطری داره خیلی جالب، درشو باز میکنه، این بو فضا رو میگیره، این بو چقدر قشنگه، جالبه، چه بوی مثلا خوشایندی، این عطر رو کی داشته؟ همه خوششون میاد. حالا اگر یه شیء بسیار بدبویی رو، مثلا یه آزمایشگاه شیمی یه شیء رو دارن آزمایش میکنن، بخار بدبوی فضا رو میگیره، هر کسی ممکنه بگه تنفر دارم، بدم میاد، این چیه، نمیشه جمعش کرد. اون حالتی که انسان نسبت به چیزی جذب میشه، اون حالتی که انسان نسبت به چیزی دافعه نشون میده، نمیپذیره. قرآن میگه قلب میتونه اینجوری باشه که جذب بشه، حالا به طرف خدا رو آیه دیگه میخونم، ولی اول این آیه رو جلو انداختم. قلب میتونه به گونه‌ای باشه وقتی میگید خدا بدش بیاد، آیه داره میگه، قلبی که میتونه منیب باشه، و جای دیگه حالا قلب چجوری هست، این قلب میتونه به حالتی در بیاد که از خدا معنویت، ارزش‌های معنوی، عالم معنا، عالم غیب اشمعزاز پیدا کنه. و این قید وحدهو خیلی قشنگه تو آیه، ببینید، و اذا ذکر الله وحده، فقط خدا، یه چیزی قاطی نش. یعنی چی؟ یعنی اونی که ما تو فرهنگ اخلاقیمون داریم، خالصا لوجه الله، یا اینا رو یه چیزی دیگه توش قاطی کن دیگه، یا چیزای دیگه در میاد. لذا دور کعبه میگرده، یه وقت میگه خدا خودت، یه وقت میگه ای خدا، نمیخوام بگم حرام از نظر فقهی، اونو من مداخله نمیکنم، ما حالا داریم یه بحث دیگه ای رو از نظر اخلاقی و عرفانی توی سطح دیگه ای نگاه میکنیم. حالا دور کعبه میگرده، چه حال خوشی، مثلا به عنوان این که در حریم امن الهی من را دادن، محرمم هستم و دارم طواف میکنم، و داره میگه خدا میشه پول بیشتر بدی خونم رو بزرگتر کنم، خدا میشه فلان شغلم بهتر بشه. یعنی اینجا خدا فقط نیست در این طواف، اما اگر اونجا باشه که گفتم وقتی پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها میگه جبرائیل سلام میرسونه، میگه چی میخوای این همه نماز میخونی؟ شغلنی لقاء وجه ربی الکلیم عن مسئلتی ایا، میگه اصلا جایی باقی نذاشته من چیز دیگه بخوام، خودش از خودش بالاتر چی هست که بخوام. حالا اذا ذکر الله وحده، وقتی ذکر خدا به میان میاد، فقط خدا،
هیچی در کنارش نباشه. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که آخرت براشون مطرح نیست، همین دنیا رو میبینن، تعلقات دنیوی رو دیدن، همه چیزو برای دنیا میخوان، پس خدا رو هم برای دنیا میخواست دیگه، چون خدا رو برای دنیا میخواست، دید خدا مطرح شد، دنیا توش نیست، این مشمعز میشه. پس قلبی که از ذکر خدا مشمعز میشه باید بدونه که مشکل داره. قلبی که انس با جلسه ای که فقط خدا توش مطرحه نمیتونه انس بگیره، این قلب مشکل داره. چون در ادامهش چی میفرماید؟ و اذا ذکر الذین من دونه، وقتی ذکر چیزهای غیر خدایی میشه، مصداق خاصش در صدر اسلام راجب بت بود ولی آیه عمومیت داره. و اذا ذکر الذین من دونه، حالا وقتی ذکر چیزهای کسانی که غیر از خداست مطرح میشه، من دونه اذا هم یستبشرون، اینا شاد میشن، سرحال میشن. بارها گفتم یک بزرگی خدایش بیامرزه به ما میگفت میخوای مردم رو امتحان کنی، توی جلسه‌ای که جمعیت زیادی انداری سخنرانی میکنی، بگو یه طرحی پیشنهاد شده برای اصلاح وضع اقتصادی شما، ببین چقدر نشاط گوش کردن دارن. آقا فلانجا وام با بهره خیلی کم میدن، ببین چقدر آمادگی دارن پیگیری کنن، سوال کنن کجاست، آقا چند درصده، مدتش چجوریه، چجوری میدن، اگه خونه کسی داشته باشه بازم بخواد خونه دوم بخره بهش میدن، هی پیگیری میکنه. حالا به یکی بگو توی جلسه ای بگو آقا دل رو پاک کنید فقط برای خدا، چند درصد پیگیری میکنن بعد سوال میکنن؟ قرآن داره میبینه همه مال حالت قلبه. حالا بی راحتی هم نیستا، بارها گفتم بازم میگم این حرفا رو باید بزرگترها بزنن. حالا چه کنم که بنا شده این حرفا رو با هم بزنیم؟ اینجاها رو انگوش بگذاریم روش، ببینیم قلب منیب داریم یا نه. بخوایم قلبمون منیب بشه چه کار باید بکنیم؟ صریح آیم هست. حالا همینجا بذارید یه حدیث براتون بخونم، تیمنن و تبرکن، با اینکه تو بحث آیه ایم، ولی بذارید یه حدیث همینجا خدمتتون. خیلی از این جهت حدیث دقیقه، خوب دقت بفرمایید. این جلد 93 بهار 156. پیغمبر فرمودن من عطا الله عز و جل، من عطا الله عز و جل، کسی که اطاعت کرد خدا را، خدای عز و جل را، فقط ذکر الله، او ذاکر خداست، ذکر خدا اینه، فقط ذکر الله، او ذکر کرده، یاد کرده خدا را. یعنی ذکر خدا به چیه؟ مطیع باش، وگرنه بنده بگم الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفر الله، اما اطاعت نمی کنم. همون موقعی که دارم ذکر میگم، خدایی نکرده تو ذهنم میگذره برای فلان کار چجوری نقشه بکشم، کن کارو خدا نمیپسنده. این ذاکره واقعا به معنی که از دهانش این کلمات خارج میشه؟ بله، ولی این ذاکر نیست. من عطا الله عز و جل فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. حدیث ها کتابم آوردم، فکر نکنید خودم نوشتم، توی کتاب ببینید دقت کنید. و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن، اگرچه نمازش کمه، حالا توضیح میدم و نماز کنار نذاریم، اگرچه نمازش کمه، صیامش روزش کمه، تلاوت قرآنش کمه. ببینید ما با زبان روایات باید آشنا بشیم، آشنایید الحمدلله، خدایی نکرده بد برداشت نکنیم. یه وقت همونطوری که روایتی قبلا خوندم، عبادت به کثرت صلات و صیام نیست، بلکه عبادت به تفکر در امر الهیه. یا این نهج البلاغه که سریع همتون از امیرالمومنین حفظید، کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. یعنی اینجا امیرالمومنین میخواد بگه نماز بذار کنار، روزه رو بذار کنار، به درد نمیخوره. کسی جرأت داره بگه منظور امیرالمومنین اینه؟ نعوذ بالله. میگه نماز باید باشد، روزم باید باشه، شرایطت هم اگه اجازه میده نماز مستحبی تو زیاد کن، اگه توان جسمی داری روزه مستحبی بیشتر بگیر، توان داری تلاوت قرآن داشته باش، قرآن بیشتر بخون. اما اگر امر دایر بشه بر این که من هی تون تون نماز بخونم ولی قلبم مطیع خدا نباشه و مطیع خدا نباشه. ممکنه بگی آخ کسی نماز میخونه مطیع خدا نیست؟ بله، مگه قرآن نفرمود ویلون للمسلین؟ این ویلون للمسلین برای کسی که نماز نمیخواند یا کم میخواند یا نمازش اونجوری که خدا میخواد نمیخونه، مطیع خدا نیست دیگه. مطیع خدا اینه که باید کار برای خدا باشه. حالا این انقلت اگرچه خیلی توفیق نماز اضافی نداره، خیلی توفیق روزه مستحبی نداره، خیلی شرایطش اجازه تلاوت قرآن زیاد نمیده، مثلا این تو پرانتز بگم چون من این حرفو زدم یه وقت خدای نکرده بعد برداشت نشه، من از بزرگان شنیدم و بنده نه اینا رو صلاحیت دارم بگم نه هم میگم، هیچ وقتم اینجور چیزا رو از بنده سوال نکنید، القاطع عرض میکنم جوابم نمیدم، اما اینو چون بزرگان گفتن میگم. برخی از بزرگان میگفتن یکی از کارهایی که خیلی توفیق ایجاد میکنه اگر انسان با توجه در سال 14 ختم قرآن کنه، هدیه کنه به 14 معصوم، عجیب توفیق میاره، عجیب حالاتی با آدم دست میده. عرض کردم اینا رو من نمیگم و بزرگان میگفتن 14 ختم قرآن در طول یک سال اگه میتونید بخونید بخونید، هدیه کنید. کسی نگفته قرآن کم بخونید، اما این ور قضیه میخواد بگه انسانی است که صلاتش زیاد نیست، نه اینکه واجب رو ترک میکنه، حالا مرتب نمیرسه همه نوافل رو بخونه، شب اونقدر خسته است از کار روزانه، حالا توان این که بلند شه نماز شب بخونه فرض کنید نداشته، دلش لک زده بیاد بشینه مثلا امروز یه جزء قرآن بخونه، واقعا شرایطش اجازه نداده، اما مطیع خداست. من اطاع الله عز وجل فقد ذکر الله و ان قلت صلاته و صيامه و تلاوته للقرآن و من عصى الله، حالا این بعدش برای آدم توضیح دهنده خیلی عجیبیه، و من عصى الله، و کسی که خدا را معصیت میکند، فقد نسی الله، خدا را فراموش کرد. پس اولی خدا رو یاد کرده، ذاکر خداست، دومی ناسی خداست، و این کثرت صلاته و صيامه و تلاوته، این خیلی مهمه، دقت بفرمایید، و من عصى الله، اونی که معصیت خدا میکند، فقط نسی الله، او ناسی خداست، او خدا رو فراموش کرد، و این کثرت صلاته، اگرچه خیلی نماز میکنه میگه ناسیه، برای این نمازی که معصیت توشه این چجور نمازیه، و صیامه، گرچه خیلی داره روزه میگیره ولی روزه‌ای که با معصیت خدا توامه، و تلاوت او، و تلاوتش قرآن هم داره زیاد میکنه ولی این که داره معصیت میکنه، وقتی معصیت خدا میکنه پس این که ذاکر نیست، پس ذاکر الهی کی باید باشه؟ قلب باید منیب باشه. حالا بذارید برگردم به قرآن، دوباره میام باز از این روایات خدمتتون میخونم. پس در سوره زمر آیه 45 برای ما توضیح داد قلب میتونه این حالت رو پیدا کنه، وقتی اذا ذکر الله وحده، فقط خدا مطرح میشه، اشمعزت، اینا اشمعزاز پیدا میکنن، خیلی خوششون نمیاد، خسته میشن، دوست ندارن. در سوره انفال آیه 2 انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. اجازه بدید دو آیه بعدشان بخونم، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. این سه آیه خیلی جای دقت داره، دقت بفرمایید، مخصوصا با اون چند آیه‌ای که خوندم، چند آیه از سوره قاف خوندم که قلب باید منیب باشه تا خشیت رب رو به معنی واقعی پیدا کنه، تا بتونه لیاقت ورود به اون مرحله پیدا کنه، قلب منیب میخوان. دو، از سوره زمر براتون خوندم قلب میتونه حالتی پیدا کنه که مشمئز از حضرت حق بشه، پناه بر خدا. اما حالا آیه دوی سوره انفال، انما المؤمنون الذين، میدونید مؤمن، فقط مؤمنا، اون مؤمنی که مؤمنه که قرآن قبولش داره، الذین، اون کسانی هستن، اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا، ذکر خدا، نام خدا مطرح میشه، وجلت قلوبهم، دلهاشون به تپش میافته، خشیت الهی دلشون رو میگیره، دل از جا کنده میشه. و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات الهی رو بر اونها تلاوت میکنی، زادت هم ایمانا، به ایمانشون افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، و اینان که بر پروردگار توکل میکنن. خب حالا ما با توجه به این که قلب درون و یکی از ارزنده ترین جنبه نفس ماست، چرا به قلب قلب میگن؟ همونطوری که به عقل چرا عقل میگن؟ به دل چرا دل میگن؟ قبلا اشاره کردم فکر کنم. همه اینها، قلب و عقل و دل و روح و سر و خفی و اخفا و همه اینها، جز نفس چیزی نیست. در وجود ما نفسه، روح متعلق به بدن شد نفس. از اون جهت که نفس به تعقل امور میپردازه بهش میگن عقل، از اون جهت که نفس به شهود حقایق میپردازه بهش میگن دل، از اون جهت که نفس میتونه حالی به حالی بشه. منقلب شد یعنی چی؟ از حالی به حال دیگه برگشت، تغییر کرد. انقلاب یعنی دگرگونی دیگه. منقلب شد از حال. قلب میگن چون میتونه هی تغییر کنه. تا چه حد؟ قرآن میگه میتونه مشمئز از خدا بشه، نعوذ بالله، و میتونه وجلت قلوبه هم بشه. در فراز 13 جوشن کبیر، یا مغلب القلوب، یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب، این چهار عنوان رو توی فراز 13 جوشن کبیر دقت کنید. یا مغلب القلوب، قلب، قلوب جمع قلب، قلبها، تغییر حالت پیدا میکنه دیگه. حالا این تغییر حالت میتونه از بدی به خوبی بیاد، از خوبی به بدی بره. خدا نکنه که قلب از خوبی به بدی بره، یعنی حالتی پیدا کنه که قبلا اینجوری بود که وقتی یاد خدا رو براش مطرح میکردی کیف میکرد، حالا وقتی یاد خدا میگی دیگه حوصله نداره، مشمئز میشه، کم کم یه حالت انزجار نسبت به خدا و احکام الهی و یاد خدا و ذکر خدا. و مثلا فرض کنید داره شبکه تلویزیون رو میگرده، ببینه این شبکه میزنه داره قرآن میخونه، میگه بزن اون یکی شبکه ببین فیلم نداره، پس فیلم جاذبهش برای من از قرآن بیشتره. این مرضه با آقا، راحت میگم این مرضه. آدم چطور فیلم براش از قرآن جاذبهش بیشتره؟ مگر البته نمیخوام حالا یه حالت خیلی غیر منطقی ایجاد کنم، حالا یه وقت انسان اونقدر خسته است، با این خستگی حال قرآن گوش کردن نداره، نمیخواد با این خستگی فرض کنید، یا حالا یه تنوعی هم میخوام یه لحظه فرض کنید، یه فیلمی، گرچه اینو گفتم، اینم باز میگم، عاشق اگر معشوقشو بخوان بهش نشون بدن خسته میشه. واقعا من خجالت میکشم اینا رو بگم. و دوستان میگن چرا شکست نفسی میکنی؟ شکست نفسی نیست، واقعیت دارم میگم، من خجالت میکشم. الان گفتم انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون. خب مگر قرآن کریم نمیگه مؤمن اشد حبا لله؟ اشد حب یعنی عشق دیگه، یعنی مؤمن عاشق خداست. عاشق شده بگن که معشوقو آوردن میخوان نشون، میگه حالش ندارم، مثلا فرض کنید دارم فیلم میبینم، اگر اون معشوق باشه چی میگه؟ میگه برو بابا جون، مولوی تو مثنوی چنان گوش این تیپا رو کشیده به این صورت. چون میدونی مجنون و لیلی فرضه، واقعیت خارجی نداره. عرفا شعرا برای اینکه این عشق و این رابطه با خدایی رو مجسم کنن، مثال لیلی مجنون زدن. میگن مجنون هی نامه میداد به لیلی، عاشقتم، دل باختم، فریفتم، فداییم، چنینم، چنانم، بالاخره یه قرار ملاقاتی بذار شما رو ببینم. که ساعت 2:30 شب، مجنون از ساعت 10 شب رفت، خب عاشق لیلیه دیگه، ببینه 11 شد 12 شد، یک کم کم خوابش برد، خوابید. لیلی از دور مواظب بود، وقتی خوابش برد اومد یه مش گردو ریخت تو جیبش و رفت. مجنون یه مدتی بعد از خواب بیدار شد، دید یه مقدار وقت گذشته و نگاه کرد تو جیبش گردوه، فهمید کار لیلیه. پیغام فرستاد به لیلی چی کردی؟ گفت تو بچه ای باید گردوبازی کنی، اگه عاشق بودی که خوابت نمی برد. تویی که در سر وعده خسته میشی خوابت میبره، پس ادعای عشق من نکن. از اینجا مولوی میگه که ما عاشق خداییم، چقدر جاذبه هاست که ما رو از خدا جدا میکنه. نماز هم میخونیم، روزه هم میگیریم، مکه هم میریم، عمره هم میریم، کربلا زیارت هم میریم، اینا خوبه، ولی یه چیز دیگه میخوان، قلب منیب میخوان. قلب منیب با فقط انجام احکام در حد سلب تکلیف فقهی ایجاد نمیشه. آقا جون حرف من بد برداشت نشه، نمیگم سلب تکلیف با احکام فقهی نباید داشت، ما موظفیم، باید احکام فقهیمونو دقیق، مجتهد نیستیم تابع نظر مرجعمون انجام بدیم. مجتهدید شماها به فتوای خودتون عمل کنید، مجتهد نیستید عمل احتیاط هم نمی کنید، مرجعتون هرچی گفته باید عمل بکنید. اما مرجع گفته نماز بخون، شما نمازتون رو میخونید، مرجع گفته روزه بگیر، شما روزتون رو میگیرید، مرجع گفته خمس رو بدید، شما مالتون هم جدا میکنید، پاک میکنید، خمسش هم میدید، خدا هم خیرتون بده، موفقید، اعمالتون انجام میدید، ولی باید بیای بالا، دل مراجعه کنید. ببینید در درون اون حالت قلب منی به این معنی هست اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم زادتهم ایمانا. لذا وقتی داره دعا میکنه تو جوشن کبیر، یا مقلب القلوب، ای کسی که دلا رو این رو اون رو میکنی، یا طبیب القلوب. طبیب برای چیه؟ برای درمانه. قلبی که مرض توشه، این قلب رو باید سراغ طبیب برد. ای خدایی که طبیب قلبی، چه مرضی برای قلب از این بدتر؟ وقتی یاد خدا مطرح میشه دلم یا مشمعز میشه، یا حالا مشمعز نمیشه، اون وجلت براش دست نمیده، یه جور دیگه میشه. میگه یا طبیب قلوب یا منور القلوب. مراحل رو ببینید، کسی که دل و نورانی میکنی، یا انیس القلوب. دل به چی انس پیدا میکنه؟ ببینید الان اگه من دلم یه جای دیگه باشه، توی این جلسه باشم، ظاهرم اینجاست، دلم جای دیگه است دیگه. بعضی وقتا سر کلاس آدم کاملا حس میکنه، کلاسایی که مقدار تعدادم محدودتر باشه راحتتر فهمیده میشه. آدم نگاه میکنه میبینه شاگرد تو کلاس نیست، یه وقتی صداش میکنه آقا کجایی؟ بعضیا خیال میکنن آقا اینجاست دیگه، رو صندلی نشسته، این جسمش اینجاست، دل جای دیگه است. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اگر اینجوری شدیم، یا منور القلوب، ای کسی که دلها رو نورانی میکنی، یا طبیب القلوب، ای کسی که دلها رو مداوا میکنی، مرض دل رو از بین میبری، یا انیس القلوب، میخوایم یا مقلب القلوب، دلمون رو به گونه منقلب کنی، قلبمون انس با تو داشته باشه. وقتی قلب انس با او داشت، انسان از درون رابطه عشق و محبت و دوستی با خدا میبینه. و این چجوری؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این چند آیه یک برداشت جانانه ای دارن، من نظر ایشونو نقل کنم، تو المیزان هست. میگه شما به این آیه، سه آیه با هم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون، آیه 2. آیه 3، الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، آیه 4، اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. میگه در این آیه شریفه 5 خصیصه خداوند نام برده، 3 تا قلبی، 2 تا جوارحی. این حرف مرحوم علامه است. 3 تا قلبی، 2 تا جوارحی. خوب دقت بفرمایید. میگه ما در دستگاه الهی به عنوان عبدالله، گاهی از نظر جوارح یعنی چی؟ یعنی اندام، ظواهر، عبدیم، ولی از نظر قلب و درون عبد نیستیم. بنده تو این حسینیه واسم به نماز خوندن، چنان نماز رو با طمأنینه و با وقار و با سکون بخونم که شما بگید از این قشنگتر دیگه نماز نظر ظاهری نمیشه خون. خب جواره من عبده، ولی قلب من منیب نیست. قلب من توجه داشت که شماها رو جذب کنه، مرید میخواست جمع کنه، لذا اینجوری نماز خوندم، اینجوری ذکر گرفتم، اینجوری صحبت کردم، اینجوری روزه خوندم و هاکذا. میگه شما دقت کنید، اول قرآن از قلب شروع کرد بعد جواره. دقت کنید، انما المؤمنون، بعد آیه آخری که میخونیم اولئک هم المؤمنون حقا. دوباره این سه تا آیه گفتم، آیه دو و سه و چهار انفال، خوب دقت کنید. اول میگه انما المؤمنون، این است و جز این نیست که مؤمن باید اینجوری باشه. بعد اون آیه بعدی اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن حق اینان. کیان؟ سه تا اول راجع به قلب گفت، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دل به عشق خدا میتپه. واقعا من خجالت میکشم این مثالا رو بزنم، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی خب تو عالم محسوسات اگه بخوایم مثال بزنیم، من بهتر از این مثال پیدا نمیکنم. شما پیدا کردید به من بگید. مثلا تو این عالم ما سمبل محبت مادره، سمبل عشق به فرزند مادره. این رابطه رو دو تا برادر با هم ندارن، دو تا خواهر با هم ندارن، حتی شاید زن و شوهر با هم دیگه نداشته باشن که مادر با فرزند داره، یا حالت خدادادی است که خدا بین مادر و فرزند قرار داده. حالا اگر مادری فرزندش رو مثلا با این شرایط بخوام مثال بزنم، مدت ها ندیده باشه، حالا بهش بگن که فرزندت از این در میاد تو، حال این مادر چگونه است؟ این وجلت قلوبه هم، من بهتر از این مثال ندارم بگم. به این مادر بگن الان بچت میاد، میگه دلم داره از جا کنده میشه. بعضیا میگن هواش دشمن سکته نکنه مثلا. این از شدت چیه؟ ذوق، شوق، علاقه، عشق، محبت. قرآن میگه مؤمن با خدا اینجوریه، دلش داره از جا کنده میشه. خب من بدبخت بیچاره وقتی به خودم نگاه میکنم، من که اینجوری نیستم. وقتی ابراهیم خلیل الرحمن علیه و علی نبینا و آله علیهم السلام، شما دقت کنید چه رنجی رو تحمل کرده، تو آتش بندازید، چنین کنید، چنان کنید، داد میزنه. یه دفعه تو بیابونه، شرک و کفر و الحاد مردم اون سرزمین گوسفنداشو داره میچرونه، نغمه ای برخاست به سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. این صدا چیه؟ کجاست؟ چی شد؟ این سرزمین که سرزمین شرک بود، صاحب صدا یه بار دیگه بگو نصف گوسفندمو میدم، بار دیگه شنید. یه بار دیگه بگو همه گوسفندو میدم، بار دیگه شنید. بیا تحویل بگیر. اومد، همتون میدونید دیگه، همه گوسفنداشو داد. یه زمانی گذشت، خندید، گفت من ملکی از ملائکه الهی ام، برای امتحان تو اومدم. بگی برو. این میگن عاشق خدا. ما در راه خدا وقتی روز عاشورا میشه، امام حسین علیه السلام، همه نوشتن هر چه به غروب عاشورا نزدیکتر شد، چهره امام حسین بشاشتر شد. بخونید، حتی دشمنا، یه سال من اینجا تو دهه بحث کردم، یادم 7-8 سال قبل گفتم بعضی دشمنا اومدن بگن امام حسین روز عاشورا ترسید و لرزید و دروغشون از تاریخ در آوردیم، کجا گفتن و کیا گفتن، کی جعل کرده. همه اعتراف کردن روز عاشورا هر چه به غروب عاشورا نزدیکتر میشد، امام حسین چهرهش بشاشتر میشد. چرا؟ چون خدا میخواد، ان الله شاءه ایراکه، خدا میخواد شاش. لذا شمر با چکمم رو سینش بیاد، فزهک الحسین، میخنده، خدا خواسته. حالا من و شما اگه خدا خواسته یه مدتی گمنام باشیم، حاضریم؟ خدا خواسته پول ما رو از ما بگیرن، حاضریم؟ خدا خواسته یه مدتی بنا به حکمت الهی بعضی لطمه ها به زندگی ما وارد شه، شکایت میکنیم، فریاد میزنیم، یا خدایا اگر دوست است هرچه از دوست رسد جمله نکوس دیگه. لذا میگه اول، مرحوم علامه میفرمایند سه خصیصه قلبی وجلت قلوبه هم، یعنی دل عاشق خداست، خشیت الهی داره، به خاطر خدا از جا کنده میشه. زادت هم ایمانا، ایمان یه امر چیه؟ مربوط به قلب دیگه، باید در درون. ایمان از کلمه چیه؟ امن، امنیت. ما یه امنیت ظاهری داریم الان تو این جلسه، خب الحمدلله امنیت داریم، با آرامش نشستیم، داریم با هم حرف میزنیم. اگر تو بهبوهه بمباران بود، آژیر میکشیدن، بری تو پناهگاه، این آرامشی که الان ما اینجا داریم که با هم نداشتیم، چون امنیت، امنیت آرامشه. ایمان امنیت قلبه، ایمان امنیت قلبه. نقطه مقابل امنیت قلب چیه؟ شک، تردید. میگه آرامش ندارم. این آرامش، آرامش قلبی، یعنی در درونم مطمئن نیستم. قلب ایمان داره و این ایمانش هم با ذکر خدا ای داره زادت هم ایمانا. سومین حالت قلبی و علی ربهم یتوکلون، توکلشان بر خداست. حالا معنی توکل همینجا، من اینو شاید گفتم، در بهبوهه جوانی به این حدیث رسیدم. قبل از ازدواجم تو نوجوانی اینقدر این روایت برام جالب بود، دادم یه خوشخطی نوشت تو اتاقم زده بودم. صبح که پا می شدم نگاه می کردم، شب که می خواستم بخوابم این حدیث نگاه می کردم، برام خیلی جالب. توی این کتاب اخلاقی هم که از بنده چاپ شده اونجا این حدیث هست، تو بخش توکل. جبرائیل بر پیغمبر نازل شد، عرض کرد ان الله ارسلنی الیک به هدیه، خدا من فرستاده، یه هدیه هم داده برای تو آوردم، به احدی قبل از تو نداده. هدیه دهنده خدا، هدیه گیرنده پیغمبر، به احدی هم قبل نداده. خب پیغمبر فرمودن و ماهیه یا جبرائیل، هدیه چیه؟ قال، جبرائیل گفت از صبر و احسن من. قال و ماهو؟ از زهد و احسن من. قال و ماهو؟ الاخلاص و احسن من. چه میشموره؟ میشموره زهد، صبر، اخلاص، یقین. بالاتر، قال قلت و ما هو یا جبرئیل، چیه، چی هدیه آوردی؟ قال ان مدرجت ذلک التوکل علی الله عز وجل. مدرجه یعنی نردبان، پلکان. این نردبان، این پله هایی که شما باید اینو طی کنی تا به اونا برسی، به صبر برسونه، به رضا برسونه، به اخلاص برسونه، به چی، به چی برسونه، التوکل علی الله، توکل. قال و مت توکل، توکل چیه؟ قال العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. علم به این معنا داشته باشی، مخلوق نمیتونه به تو ضرر برسونه نه منفعت، نمیتونه چیزی رو به تو اعطا کنه نمیتونه منع کنه. و اذا کان العبد کذالک لا یعمل لاحد سوى الله ولم یرج ولم یخر لأحد سوى الله، هازا هو توکل. وقتی عبد اینجوری شد، توکل به خدا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، این جمله مال ایشونه. یکی از دوستان از ایشون پرسید که آج آقا، ما گاهی سوار اتوبوس میشیم، تو بیابونه اتوبوس موسیقی میذاره و ما اگه بخوایم پیاده بشیم در اون بیابون ممکنه مشکل پیدا کنیم، تکلیف چیه؟ فرمود شما پیاده شید، خدا غیوره و اگر به خدا توکل کردید، به خدا وکالت دادید، دخالت نکنید. اگر توکل، اگه به خدا وکالت دادی دیگه دخالت نکنید. و یکی از دوستان من الان حیات داره، تو این حسینی هم اومده، ایشون به من نقل کرد، گفت فلانی به خدا قسم یه بار تو اتوبوس بودم، برای من پیش اومد. من بیاد حرف آقای مجتهدی افتادم، چون ایشون تو جریان این قضیه بود، گفت بیاد حرف ایشون افتادم، مثل که یه حالتی توکلی به من دست داد. گفتم خدایا توکل به تو، پیاده میشم، از اتوبوس پیاده شدم تو بیابونی که علل قاعده باید خیلی مشکل پیدا کنم. گفت لحظاتی طول نکشید، یک بنز آخرین سیستم رسید جلو پای ما تورن. گفت اینجا چیکار میکنید؟ گفتم ما به هر حال. گفت کجا میرید؟ ما رو تا جایی که می‌خواستیم بریم به مقصد رسوندن. حالا البته به این قصد دادم اگه بکنه این قلب منیب نیست، خداوندم گاهی چنان، این خدا از اون خداست، چنان گوش آدم رو میکشه که آقا در این وادی اخلاص میخرن، در این وادی صفا میخرن، در این وادی بندگی میخرن، در این وادی تابع خوش آمد و بد آمد خلق الله چی میگن. بارها گفتم عزیزان این جمله رو از من داشته باشید، به خدا قسم باورم شده، به شما ها میگم، تو حریم الهی زرنگی بازی در نیارید، تو حریم الهی زرنگی بازی در نیارید. بر پیش خدا صاف با اخلاص بندگی در مسیر الهی. مرحوم علامه میگه سه خصیصه از خصائص قلبی رو اسم برد. اول، انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. بعد دو تا جنبه عملی، الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. صلات عمله قلبی باید توش باشه، ولی علاوه بر قلب چی داره؟ جواره هم داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، وضو داره، رو به قبله ایستادن داره. و مما رزقناهم ينفقون، قبلا این بحث رو من تو بحث شبای جمعه داشتم، نوع اعمال و احکامی که خداوند برای ما به عنوان وظیفه عبادی معین کرده به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته رابطه بین ما و خداست که این سردستش صلاته، یه دسته رابطه بین ما و خلق خداست به خاطر خدا، این سردستش انفاقه. لذا این دوتا رو اسم برده. خیلی جاها یقیمون از صلات و یاتون از زکات و مما رزقناهم ينفقون. اولائک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنن، مؤمن به حقن، یعنی خصائص قلبی رو دارن، جوارحی رو هم دارن. یه عده میگن دل پاک باشه، به ظاهر چه کار داریم، اینا مؤمن نیستن. یه عده ظاهر گرفتن، هی ول از ظالینشو میکشه. نمیگم قرائت نباید درست باشه، ولی این مقدار که گیره ول از ظالینه، گیره طهارت قلب هست، هی دستشو میبره زیر آب در میاره، پاک شد یا نشد؟ به فکر این هست دلم پاک شد یا نه، دستم آب کشیدم، ول از ظالینم رو خیلی روش دقت کردم، اما اوج منو گرفته، منیت منو گرفته، تکبر منو گرفته، خودخواهی منو گرفته، وابستگی ها و تعلقات مادی به صورت دیگه منو گرفته، من اینجا تو محراب عبادت ایستادم، ظاهرم چنان آراسته ولی باطنم معلوم که به چه صورته. لذا اینا اولائک هم المؤمنون حقن لهم درجاتون اندرب بهم. مرحوم علامه میگه درجاتون رو به صورت نکره به کار برده، یعنی خدا میدونه این درجات چیه، و هر کدوم در این پنج مرحله، سه تا قلبی، دو تا جوارحی، چه درجه ای دارن، به اقتضای اون درجه درجاتون اندرب بهم، در پیشگاه خدا درجه دارن. یعنی شما اگر وجلت قلوبهمتون صده، درجتون اندرب صده. من اگر وجلت قلوبهمم پیش خدا پنجاست، درجم پنجاست. شما اگر علی ربهم یتوکلونتون درجه هزاره، درجتون در پیش خدا هزاره. اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون اندرب بهم و مغفرتون و رزق کریم. درجه درجه ایست که غفران الهی شامل حالشون میشه و رزق کرامتی، رزق کریم، رزق کرامتی به اینها میرسه، رزق کریم. خب اینا همه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اونی که در رابطه با دل و حالت قلبی باید باشه. در سوره رعد آیه 27 و 28 رو هم اجازه بدید بخونم. آیه 27 سوره رعد: و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. و یقول الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، حق پذیر نیستن، یقول، اینا میگن لولا انزل علیه آیه، اگه آیه ای بر او نازل میشد، اگه معجزه ای، اگه نشانه ای من رب از طرف پروردگار، هی بهانه میکنن یه معجزه دیگه میخوان. قل، بگو، ان الله یضل من یشاء، خدا کسی رو بخواد به ضلالت میندازه، و یهدی من الیه اناب، و کسی که انابه میکنه او رو به سوی خودش هدایت میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه تو المیزان میفرماین که این قسمت دوم آیه نشون میده که قسمت اولش هم ان الله یضل من یشاء، من یشا، من یشای به اقتضای اون حالتی است که فرد در خودش ایجاد میکنه. همینطوری که عرض کردم، اعدا ادوب، اگه نفس گفته، اگه نفس میتونه مطمئن نباشه، عواملی که نفس رو به مطمئن بکشونه در خودش ایجاد میکنه، اما اگه نفس میتونه شیطان رو تو خودش را بده، خودش میکنه. میگه یهدی الیه من اناب، هدایت میکنه کسی که به سوی او انابه میکنه. قبلا هم گفتیم که این باید این انابه، انابه چی باشه؟ قلبی، به قلب منیب، قلب باید انابه داشته باشه. پس اگر خدا کسی که انابه قلبی داره هدایتش میکنه، قبلش میگه یا ذل من یشا، کسی را که بخواد به ضلالت میندازه، یعنی کسی نخواد به فکر اصلاح قلبش باشه، این شامل ضلالت الهی میشه. اما آیه بعد، حالا الیه من اناب کیه؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، ایمان میارن و دلشون اطمینان به ذکر خدا داره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل به ذکر خدا اون آرامش رو پیدا. حالا این ذکر چیه؟ حرفی جلسه قبل زدم آخر جلسه راجع به ذکر، اینا رو باز مقدمه قرار دادم مجددن برای بحث ذکر. یه توضیح بدم بعد شاید یکی دو تا روایت هم انشالله برسیم با هم بخونیم اگه بشه، عنایت بکنیم. ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا، خب میتونه یه وقت در این حد باشه. بنده یه تابلو قشنگی توش می‌نویسم الله، اون بالا بزنم هی نگاه کنم به یاد خدا بیفتم. خوبه و بد. خوبه چون وقتی نگاه به این اسم الله میکنم خب بالاخره منو به یاد میندازه. بده. چرا؟ کجا نگاه کنم او نباشه که این تابلو منو به یاد او بندازه. این ضعفه. اینما تولو فسمه وجه الله که جلسه قبل گفتم، حالا اینو باید یک کمی توضیح بدم، میترسم سخته ولی در حدی که فهمم اجازه بده. اجازه بدید، شما در قرآن کریم، در سنت الهی، در فرهنگ دینی ما، لازم شد نمونه آیاتشم میگم. بعضی جاها بعضی افعال رو، صفات رو مستقیما به حضرت حق ربط میده، طبیعیه. مثلا خالق کل شی، قادر علی کل شی، رازق مخلوقات، محیی حیات، ممیت اموا و هاکذا، اینا رو به خدا نسبت میده. آیاتی در قرآن داریم همین صفات رو به ملائک نسبت میده. ملائک قبض روح، ملائک نزول رزق، ملائک مأمور به مثلا حیات بخشی و هاکذا. این رو سه جور بحث میکنن، یعنی متذکر به خدا بودن سه جور در مقابل، یعنی چهار تا بکنیم، یکیش باطل، سه تا حق. یکی باطل رو اول بگم چیه، سه تا حق رو. یکی متذکر در پله یکی، یکی در پله دو، یکی در پله سه. لهم درجاتون در ربهم، به اقتضای این ذکره. لذا میگن اهل ذکر باشید. چجور ذکر؟ خوب دقت کن. یکی ستا. این یکی میگه خدا چیه؟ همین هست دیگه. یعنی مشرک. یا مشرک بشن یا ملحد. ملحد باشن اصلا خدا رو عامل این برکات و خیرات و ثمرات نبینن. یا مشرک باشن خدا رو بدونن، اینا رو هم دخیل بدونن. مثل حدیثی که جلسه قبل از امام صادق علیه السلام خوندم، لولا فلانون لهلکتو، لولا فلانون لزا عیالی، لولا فلانون ما اسبتو کذا و کذا، این مشرکه دیگه. خب این دسته اول ملحد و مشرکی هیچ. میایم تو دسته دوم، میگه خدا. اما چجور خدا رو میبینه؟ سه جور. یک، نسبت دادن این قدرت، این ظهور، این تجلی، این آثار و افعال به حضرت حق به صورت بالذات، بالاستقلال، به غیر او به صورت بالعرض و به تبع. اکثریت مؤمنین اینجوری هستن یا نه؟ بله هستن دیگه. اکثریت مؤمنین تو خیلی از کتابایی هم که برای عامه نوشته میشه حتی اینو بحث میکنن، میگن مثلا قدرت بالذات مال خداست ولی به تبع بالعرض به من و شما هم قدرتی داده. مثلا فرض کنید که اگر خورشید داره نور میده که گل و گیاه سبز بشه، باران و ابر داره میریزه که گل و گیاه سبز بشه، این قدرتیه ولی این قدرت تو به ذات مال خداست، به تبع و بالعرض به این خورشید داده، به تبع و بالعرض به این ابر و باران داده، به تبع و بالعرض به من و شما داده. میگه این یک درجه توحیده، درجه بالاتر. یعنی این متذکر خدا هست. چجوری متذکر خداست؟ خدا را به ذات منشأ میبینه ولی بقیه رو به تبع و بالعرض صاحب اثر میدونه. این یه درجه است. این متذکر خدا بودنش در این حده. دسته دوم، خدا رو فاعل حقیقی میبینه، مخلوقات رو فاعل اعدادی. خدا فاعل حقیقی، مخلوقات فاعل اعدادی. از قرآن شاهد بیارم. قرآن به اقتضای درجات مختلف اینا رو مطرح میکنه، ولی بعد خودش میگه همونطوری که مثلا جلسات گذشته اشاره کردم در دعای عرفه امام حسین یه درجه توحید مطرح میکنه، امیت اینون لا تراک ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، اینو میفرماد. اما از اون طرفم خدایا امر کردی که مراجعه با آثارم بشه. اینا درجات رو میگه. یا امیرالمومنین عبادت تاجر پیشگان و بردگان و احرار، اون دو دسترم جز عبادت میاره. قرآن اونجایی که میخواد توحید در حد این عده رو بگه چی میگه؟ مثلا میگه سوره واقعه، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یه برداشت از این گونه آیات اینه که شما اگه زمین شخ کردی، دانه پاشیدی، آبیاری کردی، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یعنی به خودت مینازی، منم که زمین رو شخ کردم، منم که کشاورزی کردم، تو بودی یا من؟ یعنی تو علت اعدادی بودی، علت حقیقی منم. اما از این بالاتر چیه؟ اینما تولو فسم وجه الله. خوب دقت کن، عرض کردم واقعا نگرانم این چجوری بگم، یه مقداری دقت میخواد. اینما تولو فسم وجه الله، آیه است دیگه. اینما کجا نگاه کنم تو نباشی، باید یه قاب به دیوار بزنم یا الله توش نوشته باشه ای نگاه کنم. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبایی تبینم، کجا نگاه کنم تو نباشی. این یعنی چی؟ یعنی به این شکلی که هر جا نگاه میکنم بلعرز میبینم تو به ذاتی، پس بلعرزیش مطرح شد. هر جا نگاه کنم اعدادی هن، تو حقیقی، پس اعدادی در مقابل حقیقی مطرح کردم. سومی چیه؟ روایتی که امام رضا علیه السلام در توحید، تو توحید صدوق معرفی کردن. اول با مثالی که اهل فن از این روایت فهمیدن بگم، بعد روایت رو اشاره کنم، وقت ببینید اینجوری اگه متذکر خدا بشیم، لذا یک یا الله بگیم ذهنو به اینجا ببره، قلبو به اینجا ببره، دل اینجوری به توجه به خدا پیدا کنه که اصلا چیزی جز خدا نبینه، چیزی جز خدا نبینه. خب بعضیاشون این حرفو نمیفهمن، میگن پس من پس سنگ میبینم، سنگ خداست دیگه، من که فرش میبینم، فرش خداست. تقاضا دارم خوب دقت کنید. مرحوم الله محسن فیض کاشانی در کتاب محجة البیضا میگه توحید قشر قشر، توحید قشر، توحید لب، توحید لب به لب، توحید قشر قشر، زبانن میگه لا اله الا الله، همه ما مسلمان ها میگیم این توحید همه داریم، زبانن نمیگیم خدا دو تا سه تا، نعوذ بالله، خیلی هم اصلا اگه یه بار از زبونمون در بره دهنمون و لبمون رو گاز میگیریم استغفر الله، مثلا چه گناهی کردیم، حالا دلمون داره میگه، دل مهمتر از زبانه، اون مهمه. این توحید قشر قشر، کاری نداره به زبان، صبح تا شب بگم لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، باش قبول، توحید قشر. زبان میگه، عقل اثبات میکنه، فقط زبان نیست، عقلم میگه نه من قبول کردم، خدای جز خدا یکتا نیست، ولی هنوز میگه قشر. توحید لب، زبان و عقل که میگه، یه پله میره بالاتر، میگه فاعل مطلق فقط خداست، فاعل مطلق، توحید افعالی به معنی دقیق کلمش که باید بعد بحث کنیم انشاءالله، توحید افعالی. این لب مغزه، یکم میره درون. اما توحید لب لب از این دقیق تر چیه؟ اصلا غیر از خدا نمیبینه. یعنی چی؟ خود ملا محسنی مثالو میزنه، خوب دقت بفرمایید. میگه بنده یه وقت میرم، چون مثال مال خودشه، من میگم اصلش هم از روایت امام رضا علیه السلام گرفته، این مثال ملا محسنو مال 300 خورده سال قبل میزنم، یکی از معاصرین یه مثالی زده، اونم میگم، بعد به روایت توجه میدم، دقت بفرمایید. ملا محسن میگه که شما یه وقت میرید آینه بخرید، توجهتون به آینه است، این بلورش چجور بلوریه، شفاف یا نه، این شیشه آینه خوب نشون میده یا بد قیافه رو نشون میده، قاب دورش چوبه یا فلزه، لذا اگر شما بپرسم امرو رفتید آینه خریدید چجوری بود، برای من توضیح میدید. چون توجه شما به آینه است به عنوان آینه‌ای که شیئیت دارد و مورد پسند شما داره واقع میشه. اما یه وقت آینه رو به این دیوار زدن، یه روز، دو روز، ده روز، یه سال، ده سال، شما تو آینه خودتون رو میبینید. واقعا هم توجه به آینه هیچی ندارید. از شما میپرسم این آینه‌ای که شما دم در منزلتون داشتید، هر روز صبح خارج میشید توش نگاه میکنید، این قاب دورش چوبه یا فلز؟ نمیتونه. دروغ هم نمیگید. نمیتونه. چند سال تو این خونه اید؟ ده سال. طبعی من با آینه تو، من خودم تو آینه میدیدم. امام رضا علیه السلام میفرماد ما سوى الله آینه مرآت حق است. یعنی چی؟ تو توحید صدوقه. ما سوى الله مرآت حق است. یعنی چی؟ ما سوى الله مرآت حق است. مرآت آینه، زمانی که آینه بودن آینه مطرح شد، هدف از آینه که نشون دادن است در او مطرح نیست. زمانی مرآتیت یک مرآت مطرحه که نشونگر اونی که بناس نشونگر بشه باشه. لذا در قرآن کریم ما سوى الله را آیه میگه. آیه معادل مرآته که در حدیث میگه اینما تولو فثم وجه الله. این میشه توحید، این میشه متذکر خدا. میگه اصلا غیر خدا مگه معنا داره؟ این مثالی که مرحوم ملا محسن زد، مثالی که در عصر ما بعضی بزرگان زدن، میگن فرض کنید اینجا یه آبشاری، آب جریان داره میاد پایین، آبشار واقعی، 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا آینه یا به تعداد نفراتی که ما تو این حسینیه ایم آینه گذاشتن، به گونه ای که برای هر یک نفر من آینه اون آبشار رو نشون میده. آبشار واقعی یکیست ولی آینه ها متعدده. هر کسی از طریق آینه آبشار رو میبینیم، ولی حالا اگر ما هر کدوم با آبشار آینه خودمون دل خوش کنیم، اونی که میفهمه میگه عزیزم اینا هیچ کدوم آبشار نیست، آبشار اونیست که این آینه داره نشون میده. نه پول دنیا، نه مقام دنیا، نه ثروت دنیا، نه ماده دنیا، نه ما سوى الله، هرچه و هرچه هست مرآتیست از حضرت حق، که حضرت حق رو نشون بده. حالا من متذکره به این نباشم، پسنداز بانکم برای من مطرحه، میز ادارم برای من مطرحه، دار و دسته و جناب و حزب و گروه هم برای من مطرحه، صبح تا شب میگم لا اله الا الله. این ذاکره؟ این ذاکر نیست که. حالا حدیث رو ببینید. امیرالمؤمنین علیه السلام، باز این جلد 93 بهار، صفحه 164. از ذکر و ذکران، ذکر دوتاست، ذکران اندل مصیبه حسنون جمیل. مصائبی پیش میاد تو زندگی آدم، اونجا متذکر خدا توجه داره. لذا یکی از بزرگان از علما، اسم میبرم، از بزرگان از علما که میدونم اسم برم همه تون شد ارادت داشته باشید بهش، یه وقتی به بنده زنگ زدن فرمودن که این آیه شریفه رو من روش دقت کردم. اذا اصابت هم المصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربه. این مرد بزرگ فرمودن که صبر در مصیبت، که اذا اصابت هم المصیبه قالوا انا لله، یعنی متذکر خدا شدن دیگه. این منظور فقط زبان نیست. اگه مصیبتی، این تفسیر این حدیثه، اگه مصیبتی پیش اومد، گرفتاری پیش اومد، بلایی پیش اومد، امتحان الهی پیش اومد، خدا رو یاد کرد، خدا صلوات براش میفرسته. این شوخی نیست. لذا اگر کسی مصیبت دید و ذاکر شد باید قدرشو بدونه. اما حالا امیرالمومنین میگه از این بالاترم داری. از ذکر و ذکران، ذکران عند المصیبه حسنون جمیل و افضل من ذلک، از این ذکر بالاتر. یه ذکر نبنده تسبیح بگیرم، آقا میشه محبت کنید 10 تا تصویر با هم دیگه بندازی تو یه نخ بشه 1000 دانه؟ من آخه خیلی اهل ذکرم، میخوام تعداد ذکرام زیاد باشه. لذا تو کوچه صلوات میپرسم، سوتشو تا ته کوچه میشنون، خب من اهل ذکرم. این یه جور ذاکره. این ادا اطوارا تو دین نیست. یه وقت هست مصیبتی، یه ابتلایی، یه خدا اگه من بد کردم جزای عمل منه، راضیم به رضای تو، ولی خدای از من بگذر، هدایتم کن، بفهمون، جبران کنم. اگه بد نکردم جزای عملم نیست، تو صلاح میدونی، میخوای رشدم بدی. اینا ذکره دیگه، این ذکره. تو میخوای رشدم بدی، ممنونم، ولی قدرت بده، تحمل بده، صبر بده، استادگی بده. اینا میگه از این افضل چیه؟ و افضل من ذلک ذکر الله عندما حرم الله فیکون ذلک حاجزا. و افضل من ذلک، از این بالاتر، ذکر الله، ذکر الهی، عندما حرم الله، اونجایی که خدا حرام کرده، فیکون ذلک حاجزا. تا یه کار حرام پیش میاد فوری بیاد خدا بیفته و این یاد خدا حاجز بشه. حاجز یعنی مانع، سد. نه، خدا مطرحه. و خدا چه میکنه؟ میشه ابن سیرین، قیافه داره، زیباست. اون فرد قصد سوبش پیدا میکنه، میبره تو خونش، در رو از پشت قفل میکنه، پیشنهاد سوبش میده. این ذکره. اگر صد هزار بار اون روز صبح تا غروب ابن سیرین میگفت لا اله الا الله، لا اله، ولی خدای نکرده اون آلودگی رو انجام میداد، این ذکره؟ ای که دروغ بود. لا اله الا الله نبود، او که شهوت بر او حاکم بود. ولی وقتی تا یاد خدا اومد، رفت تو دستشویی، خودشو آلوده کرد تمام بدن رو به نجاست. وقتی اومد اون خانم قیافه رو به این حالت دید، در واقع گفت برو بیرون. اومد بیرون گفت الحمدلله. این ذکر خداست دیگه. اگر هر جا تو شهوت خدا رو نبینیم، تو مقام خدا رو نبینیم، تو پول خدا رو نبینیم، توی شب قدر رو در حالت قرآن به سر کردن خدا رو ببینیم، پس اینما تولو فسم وجه الله چی شد؟ تو حرم امام رضا خدا هست، ولی بیرون از حرم امام رضا خدا نیست. تا دم در میاد حجابش یه جوره، دم در حجابش عوض میکنه میره، مثل که خدا فقط تو حرم امام رضاست. این چجور خداه؟ و وقت توقع داریم اون آثار کمالی و تعالی قرب الالله حاصل بشه. جمع کنم بحثو، بقیهش انشاءالله اگر زنده بودیم هفته آینده انشاءالله پی بگیریم. پس چی شد؟ نفس، 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 نفس. افضل المعارف معرفت المرء علی امر نفسه، انفع المعارف معرفت المرء علی امر نفسه. حالا میخوایم نفسمون رو بشناسیم. حالات بد نفسانی ما رو بیچاره میکنه. یکی از این حالتهای بد نفسانی قلب بیماره. قلب، قرآن میگه، میتونه مشمئز از خدا بشه، میتونه نسبت به خدا با حالت وجلت در بیاد. ما چه کنیم؟ میگه باید ذاکر باشیم و منیب. ذاکر بودن یعنی چی؟ یعنی فقط لغلغه زبانی داشتن، یا این ذکر لسانی باید مقدمه باشد که قلب ذاکر بشه. ذکر قلبی اینه اصلا غیر خدا نبینه، حتی علت اعدادی رو جز مرآت نبینه، حتی بالعرض و بالتبع رو جز مرآت نبینه. چرا امام سجاد علیه السلام فرمودن حقایقی که از توحید ما میدونیم اگر بخوایم رو بکنیم میترسیم مردم ما رو متهم بکنن؟ چی میخوام بگه امام سجاد؟ که اشعار امام سجاد هم هست. اون چی که از توحید بعد از ظهور امام زمان علیه السلام بناس گفته بشه، که تازه میفهمن سوره توحید چی میگه، و هرچی با آخر زمان نزدیکتر بشن زمینه فهمی حرفا بیشتر فراهم میشه. خب یه تیکش این حدیث امام رضا روش فکر کنید. جهان مرآته یعنی چی؟ نه آیه قرآن، روی این آیه قرآن فکر کنید. اینما تولو فسم وجه الله. اینما، من الان فرش رو میبینم، قرآن میگه وجه الله. فرش وجه الله یعنی چی؟ یعنی خداست. لذا بعضی از بزرگان از ترس عوام دو آقا نمیتونیم بگیم، مردمن در حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم خودم. خدایا تو رو به حق امیرالمؤمنین، به عظمت قدیر، تو رو به حقیقت امیرالمؤمنین، به حقیقت امام عصر قسمت میدیم، قلب ما را قلب بیدار قرار بده. خدایا مرض قلب ما رو به لطف و عنایت خودت شفا عنایت بفرما. خدایا انس قلب ما رو با خودت روزافزون بفرما. خدایا ما رو اهل ذکر واقعی قرار بده. ما رو از شر شیطان و وسوسه شیطانی و هواهای نفسانی در امان بدار. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. به نبی و آله.